أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اقتضاء نهی از عبادت للفساد یا کاشفیت نهی از عبادت بر از فساد، عرض کردیم در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی مربوط به عبادات و دیگری مربوط به معاملات. در مقام اول گفتیم از دو جهت بحث صورت میگیره، یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی. بحث از جهت اول دیروز گذشت، اما جهت دوم که بحث این است که اگر عبادتی متعلق نهی واقع شد و حرمت پیدا کرد، آیا عقلن اقتضاء فساد داره یا میتواند صحیح باشه؟ این موضوع بحث در جهت دومه. خب اینجا مرحوم آقای آخوند یه بحثی رو مطرح کردن که در درجه اول به این سوال پاسخ میدن که اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، عقلن چه اقتضایی داره، و بعد به مناسبت یه اشکالی رو مطرح میکنند و به اون پاسخ میدهند، و اون که آیا اساساً امکان حرمت ذاتی در عبادات وجود دارد یا خیر. عنایت بفرمایید، وقتی ما سخن از تعلق نهی به عبادت به میان میآوریم، منظور نهی مولوی تحریمی است، دیگه نهی ارشادی اینجا منظور نیست. وقتی میگیم یه عبادتی منهی عنه واقع شده، یعنی یک نهی تحریمی مولوی به اون متعلق شده، لذا دیگه بحث از نهی ارشادی مطرح نیست. خب اگر همونطوری که نهی مثلا به شرب خمر متعلق میشه و اون رو حرام میکنه، اگر به یک عبادت به ماه و عبادت متعلق بشه، این اقتضای فساد داره، یعنی عقل وقتی میبینه عبادتی حرام شد به دلیل تعلق نهی مولوی تحریمی، میگه این عبادت دیگه نمیتونه صحیح باشه. حالا ما چه عبادت را به معنای مورد نظر متکلمین بدانیم، چه عبادت را آنطور که فقها تفسیر کردند تفسیر کنیم؟ چون در هر حال عبادت دو تا ویژگی مهم در اون هست، یکی این که ذاتاً صلاحیت مقربیت داشته باشه، یعنی بتونه انسان را به خداوند نزدیک بکنه. دوم این که مکلف هم قصد تقرب به اون عبادت را و عمل را داشته باشد، و الا اگر صلاحیت مقربیت داشته باشه اما اون را به عنوان مقربه الالمولا انجام نده، باز عبادت نیست. خب در هر صورت این ویژگی ها در عبادت باید باشه. حالا شما در نظر بگیرید عبادتی که متعلق نهی واقع شده و حرمت ذاتی پیدا کرده، این معناش اینه که این مبغوضه، این دیگه صلاحیت مقربیت نداره و اساساً مکلف نمیتونه قصد تقرب به این عمل به خداوند و مولا داشته باشه. پس از نظر عقلی تعلق نهی به عبادت مقتضی فساده. اگر عبادتی حرمت ذاتی پیدا کرد مسلماً میشه فاسد. این عرض به حضور شما مطلبی است که علی ظاهر مشکلی نداره و بحثی هم در اون نیست، چون بالاخره عمل، یعنی از بخوایم اینو به یه بیان فنی تری هم بگیم، بالاخره عمل باید صلاحیت مقربیت داشته باشه. حالا اگر قصد امتثال امر در تحقق عبادت معتبر باشه، اینجا اساساً نمیتونه چنین قصدی بکنه چون امری وجود نداره. امتناع اجتماع دو حکم ممتنعه، نمیتونیم بگیم این هم امر داره هم نهی. لذا چون نهی بهش تعلق گرفته، این معناش اینه که امر نداره. وقتی امر نداشت دیگه قصد امتثال امر در اون محقق نیست، و فرض هم این است که در تحقق عبادت قصد امتثال امر معتبر. اگر هم بگیم قصد امتثال امر معتبر نیست، صرف محبوبیت کفایت میکنه، خب طبق فرض محبوبیت هم نداره بلکه این مبغوضیت داره. لذا عبد و مکلف نمیتواند به واسطه این عمل قصد تقرب بکنه. چیزی که مبعد است نمیتواند متعلق قصد تقرب قرار بگیره، این اصلا محاله. پس در این که تعلق نهی به عبادت و حرمت ذاتی عبادت موجب فساد از دید عقل، این ظاهراً بحثی نداره و مشکلی نداره. اما عمده اون بخش دوم کلام محقق خراسانی است که یک اشکال و شبهه‌ای رو ایشون اینجا مطرح کرده و پاسخ داده. اشکال اینه که خب آیا اساساً امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت وجود دارد یا نه؟ شما فرض گرفتید عبادت به واسطه تعلق نهی حرمت ذاتی پیدا کرده، اون وقت میگید عقل وقتی میبینه عبادت حرمت ذاتی پیدا کرده میگه این عبادت فاسده. اما آیا اساساً امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت وجود داره؟ این اون اشکالی است که آیه آخوند سه پاسخ به اون میده و اونگاه بحث‌هایی پیرامون جواب‌های آیه آخوند در گرفته. ما حالا ببینیم پاسخ اصل اشکال رو توضیح بدیم، بعد ببینیم جواب‌های مرحوم آقای آخوند چیه. دقت بکنید، حالا چرا عبادت نمیتونه از دید مستشکل که میگه امکان نداره عبادت حرمت ذاتی پیدا کنه، دلیلش چیه؟ میگه ببینید، اگر مکلف اون عبادتی که شما معتقدید حرام شده بدون قصد قربت انجام دهد، خب عبادت بدون قصد قربت حرمت ذاتی نداره. مثلا زنی که در ایام حیض بر او حرام است نماز بخواند، حالا نماز را نه به قصد قربت بلکه به عنوان اینکه مثلا تحرک داشته باشه، کاری انجام بده، این عمل رو اتیان بکنه، این حرام نیست. این حالا یه صورت از عبادت، یه صورتی از عبادت محقق شده، قصد قربت که نکرده. و عبادت بدون قصد قربت اصلا محقق نمیشه. پس اینکه عبادت بدون قصد قربت انجام بشه اصلا حرمت ذاتی نداره. اگر هم عبادت را با قصد قربت انجام بده، خب این عبادت از اونجا که طبق فرض متعلق نهی واقع شده صلاحیت مقربیت نداره، لذا قصد تقرب به او هم موجب عبادیت نمیشه. ولی اگر کسی با چنین عبادتی، یعنی با چنین عملی قصد قربت بکنه، کار حرامی کرده، ولی این حرمتش حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. حرمت تشریعی یعنی این که نه این مکلف با این که میداند خداوند تبارک و تعالی نماز او را مقرب به خودش قرار نداده، اما او این چنین اعتبار می کند که نماز من مقرب باشد. دقت می کنید، این میشه حرمت تشریعی. خب اگر حرمت تشریعی پیدا کرد، دیگه امکان اینکه حرمت ذاتی داشته باشد وجود نداره، چون اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی از قبیل اجتماع مثلینه و این محاله. همونطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محاله. بنابراین شما هر یک از این دو صورت را که در نظر بگیرید حرمت ذاتی نداره. عبادت را اگر بدون قصد قربت اتیان کنه که اساساً حرمت ذاتی نداره و به یه معنا اصلا حرمتی در کار نیست، یه حرکتی رو داره انجام میده و بیفایده. اگر هم این عبادت منهیون عنه را به قصد قربت انجام بده، این نهایتش این است که حرمت تشریعی پیدا میکنه و حرمت تشریعی اگر پیدا کرد دیگه امکان حرمت ذاتی برای اون نیست، چون سر از اجتماع مثلین در می آورد که محال است. خب پس اشکال اصلی و به اصطلاح مطلب اصلی اینه که اساساً تعلق حرمت ذاتی به عبادت ممکن نیست. اونگاه شما چطور فرض میکنید که عبادتی به نهی مولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کنه و اون وقت نتیجه بگیرید که از دید عقل چنین عبادتی فاسد است؟ آیا آخوند بعد از نقل این، بعد از بیان این اشکال، سه تا جواب به این اشکال میدهند که ما این سه تا جواب رو حالا باید ذکر کنیم و بعد ببینیم که به اصطلاح اشکالاتی که به سخنان آقای آخوند شده چیه. جواب اول این است که گویا مستشکل گمان کرده منظور ما از عبادت در این مقام، یعنی اون چیزی که بالفعل عبادت است و قصد قربت در اون معتبره، در حالی که ما قبلا گفتیم عبادت به معانی مختلف وارد شده و تنها دو معنا از معانی مذکور اینجا مورد نظره، یکی این که لو تعلق الامر به کان امره امرن عبادی گن لا یکاد یسقط الا اذا اتی بهی به نحو قربی. منظور اینه که این عمل اگر به جای نهی عبادت به اون متعلق شده بود، امرش عبادی بود و تنها در صورتی مکلف از این تکلیف مبرا می شد که اون را به قصد قربت اتیان کنه، مثل روزه روز عید فطر که اگر این روزه به جای تعلق نهی همانند سایر ایام رمضان امر به اون متعلق می شد، اونگاه این هم مثل سایر روزه های روز ماه مبارک رمضان عبادت بود و تنها در صورتی امر به اون ساقط می شد که به قصد قربت اتیان بشه. پس حالایی که نهی متعلق شده به روزه روز عید، این چه منعی از حرمت ذاتی اون وجود داره؟ الان که این بالفعل عبادت نیست، امری به اون متعلق نشده، تا شما بگید امکان تعلق نهی مولوی تحریمی و حرمت ذاتی وجود نداره، پس میتونه نهی متعلق به روزه عید فطر مثل نهی متعلق به شرب خمر باشه. همانطوری که شرب خمر به واسطه یه نهی مولوی تحریمی حرمت ذاتی پیدا کرد، روزه عید فطر هم حرمت ذاتی پیدا کنه. پس عبادت به یه معنایی است که منافاتی با حرمت ذاتی نداره. معنای دوم که ما پذیرفتیم، های آخوند میگن از عبادت اینه که چیزی که ذاتن جنبه عبادیت داره و نیازی به امر هم نداره، مثل سجود، رکوع، خضوع، خشوع در برابر خداوند تبارک و تعالی، و اگر امر هم به اینها تعلق نگیره، اینا اصلا ذاتن عبادت محسوب می شوند. خب حالا فرض کنیم یه عبادتی که ذاتی است، عبادیتش متعلق نهی واقع شد. خب این چه اشکالی داره حرمت ذاتی پیدا کنه؟ ببینید این عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته، در واقع معناش اینه چنین عملی که ذاتاً جنبه عبادیت داره فعلاً مبغوض شارعه. این هیچ فرقی با شرب خمر نداره. همطور که شرب خمر حرمت ذاتی داره، چنین عبادتی هم حرمت ذاتی داره. چه مانعی داره شارع به زن حائض بگه تو در حال حیض حق سجده نداری، منع بکنه او را از سجده؟ این چه اشکالی داره این حرمت ذاتی پیدا کنه؟ بنابراین ما چه معنای اول را برای عبادت بپذیریم، چه معنای دوم را، هیچ مشکلی در تعلق نهی مولوی تحریمی به عبادت نیست و میتواند این نهی کشف از مبغوضیت و حرمت ذاتی و فساد اون بکنه. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که سلمنا، همطور که شما گفتید، یعنی مستشکل، این حرمت حرمت تشریعی باشه، یعنی فرض دوم رو در نظر میگیریم که مکلف عبادت را به قصد قربت اتیان بکنه. خب چه اشکالی داره حرمت تشریعی و حرمت ذاتی اجتماع پیدا کنن؟ آقای آخوند فرمود اگر حرمت، اگر نهی متعلق به، عرض به حضور شما، این عبادت دلالت بر حرمتم بکنه، نهایتش اینه این حرمت حرمت تشریعی است و دیگه نمیتونه هم حرمت تشریعی باشه هم حرمت ذاتی، چون سر از محال در میاره که اجتماع مثل این. اما آقای آخوند میفرماد محالی لازم نمیاد، میتونه عملی هم حرمت تشریعی داشته باشه هم حرمت ذاتی، چون متعلق حرمت تشریعی و حرمت ذاتی متفاوته. اگر متعلقشون یکی بود امکان اجتماع نبود، در حالی که متعلق ها فرق میکنه. ببینید متعلق حرمت ذاتی فعل مکلفه. مثلا وقتی میگیم نماز در ایام حیض حرامه یا صوم عید فطر حرامه، منظور اینه اون فعل مکلف حرام است، اون عمل خارجی مکلف حرامه و مثل شرب خمر میمانه، یعنی حرمت ذاتی داره. ولی وقتی سخن از حرمت تشریعی به میان میاد، این دیگه در باره فعل خارجی و عمل خارجی مکلف سخن نمیگه، بلکه حرمت تشریعی در واقع به عمل قلبی مکلف مربوطه، چون مکلف در اعتقاد خودش و در قلب خودش وقتی چیزی مأمور به از طرف شارع نیست را به شارع نسبت میده، این شارع او را از این منع کرده. اینجا در واقع اون چه که حرام شده فعل خارجی نیست، اعتقاد قلبیه، اونو میگه این شارع او را از این کار باز میداره. میگه وقتی من به تو امر نکردم، تو این امر رو به من نسبت نده. تشریع همینه دیگه. بله دیگه، حالا یه فرقایی بین تشریع و بدعت و عرض به حضور شما ادخال و مالیس فدین فدین هست، اینا حالا موارد اون فرقا نمیخوام بشیم که بدعت آیا مرادف با تشریع یا متفاوته، ولی تشریع این قانون گذاری، یعنی این که شخصی میاد با این که علم داره که شارع هیچ امری راجع به این عمل نداره، اما پیش خودش اعتبار میکنه که شارع امر داره، چون داره این عمل را به قصد امر خدا میاره. میگه من این را انجام میدم چون خدا امر کرده، در حالی که میداند خدا امر نکرده. پس اونچه متعلق نهی واقع شده فعل خارجی نیست، این یه فعل قلبی است. خب حالا چه اشکال داره یه عملی هم حرمت تشریعی به اون متعلق بشه هم حرمت ذاتی؟ یعنی فعل خارجی نماز در ایام حیض حرام بشه، همونطوری که شرب خمر حرام شده، و هم اون کاری که شخص در باطن خودش و در قلب خودش انجام میده حرام بشه، یعنی نفس اسناد این عمل بشاره. این دیگه ربطی به عمل خارجی نداره، این یه عمل قلبی است. پس اگر ما متعلق حرمت تشریعی و حرمت ذاتی را متفاوت دانستیم، اجتماع این دو دیگه اجتماع مثلین محسوب نمیشه. لذا اونطوری که مستشکل ادعا کرده که اینجا نمیتونه هم حرمت تشریعی باشه هم حرمت ذاتی، این حرف مردوده و باطله. پاسخ سوم مرحوم آقای آخوند این است که سلمنا، ما با شما مماشات میکنیم که امکان اجتماع حرمت ذاتی و حرمت تشریعی نیست و اساسا اینجا حرمت ذاتی وجود نداره، بلکه تنها حرمت تشریعی وجود داره. اما همین برای بطلان و فساد عبادت کفایت میکنه. چطور؟ ببینید، فرض گرفتیم مثلا حائض که نماز میخواند و نمازش را هم به قصد قربت اتیان میکنه، داره یک حرام تشریعی مرتکب میشه. خب اما خود حرمتش تشریعی درسته، متعلقش عمل خارجی نیست و مستقیما دلالت بر فساد نداره، اما با توجه به یه نکته‌ای معلوم میشه که همین حرمت تشریعی ازش بطلان عبادت استفاده میشه. شما امر اقم الصلات رو در نظر بگیرید، مثلا امر شده به نماز، نماز ظهر، اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق اللیل، این امر اطلاق داره، شامل همه، چه مرد چه زن، چه در ایام حیض و چه در غیر آن میشه. اما امر به ترک نماز در ایام حیض اون رو مقید میکنه، دع الصلات ایام اقرائک، یه رها کن، ترک کن نماز را در ایام حیض. این دلیل دلیل قبلی را مقید میکنه به این معنا که دیگه اقم الصلات متوجه شخص حائض نمیشه، یعنی حائض دیگر امر به صلات نداره و همین که امر به صلات نداشت این نمازش باطل، چون فرض اینه او داره این نماز را به قصد قربت و به قصد امتثال امر می آورد، در حالی که این عمل امر نداره. خب اگر عبادتی امر نداشت انجام دادنش یعنی باطل. پس نماز حائض از اونجا که فاقد امر است باطله. ان قلت، ممکنه به ذهن شما همین رسیده باشه که درسته این نماز امر نداره اما ملاک امر درش موجوده، بالاخره حائض اگر نمازش مأمور به نیست و متعلق امر واقع نشده ولی بالاخره ملاک امر درش موجوده. قلت، و پاسخ میده آقای آخون که در مورد سرحائز ملاک امرم وجود نداره، یعنی اینطور نیست که حالا مثل شخص مضطر باشه که به دلایلی امر فعلی از او برداشته میشه اما ملاک امر برای او باقی است. اونجا یه مانعی وجود داره که امر نمیتونه بهش متعلق بشه اما ملاکش باقی است، ولی در مورد حائض اینطور نیست. دع الصلات ایام اقرائک در واقع حکایت از این میکنه که این عبادت برای حائض نه امر دارد نه واجد ملاکه، بنابراین وقتی نه امر داره نه ملاک موجوده پس معلوم میشه این عبادت صحیح نیست.
نماز
بله، ملاک امر را. یعنی ما مثلا میگیم کسی که مضطر میشه به نماز در دار قصبی، از یه طرف باید از مثلا دار قصبی خارج میشه و باید نماز بخونه. خب اونجا چون اضطرار پیدا کرده، مثلا آخر وقته و فرصتی هم نداره، باید نماز رو بخونه، امر داره دیگه. اما یه طرف مثلا مشکل مکان قصبی رو داره. خب میگیم این شخص در این حالت که اضطرار پیدا کرده به این نماز در این مکان، درست امر نداره، چون اضطرار باعث عدم فعلیت امر میشه، اما ملاکش وجود داره. لذا نماز در حال قصب، در دار قصبی رو وقتی که در حال خروج داره میخونه، اونجا حکم به صحتش کردن، چون گفتن ملاک امر موجوده. ولی میخواد ایشون بفرماید که در مورد حائض اصلا نه تنها امر نیست، ملاکش هم نیست. و وقتی یه عملی، یه عبادتی نه امر داشته باشه نه ملاک امر درش باشه، اون قهرن باطله. پس جواب سوم آقای آخوند این شد که فرزند ما در مورد عبادت منهیون ان تنها حرمت تشریعی را بپذیریم و بگیم حرمت ذاتی به اون متعلق نشده، اما همین حرمت تشریعی دلالت بر بطلان عبادت میکنه. پس مشکلی وجود نداره. اصل اشکال این بود که آقای آخوند اول سخن فرمودند عبادت چون حرمت ذاتی پیدا می کند، این دلالت می کنه بر این، از نظر عقلی کشف می کنه از فساد و بطلان عبادت، چون نه صلاحیت مقربیت داره و نه امکان قصد تقرب به اون هست. اشکال شد که چطور عبادت اصلا میتونه حرمت ذاتی بهش تعلق بگیره و اون وقت شما بگید این تعلق حرمت ذاتی به عبادت مقتضی فساد اون است. آقای آخوند پاسخ دادن، اولا حرمت ذاتی عرض به حضور شما به این عبادت به معنایی تعلق گرفته که مشکلی ایجاد نمی کنه. شما تلقیتون از عبادت یه معنایی است که میگید امکان اون در مورد عبادت نیست، ولی اون معنایی که ما برای عبادت کردیم میتواند نهی بهش متعلق بشه و کاشف از حرمت ذاتی باشه، کاشف از فساد باشه. ثانیاً بر فرض این حرمت تشریعی هم باشه، اما امکان اجتماعش با حرمت ذاتی وجود داره. مستشکل گفت امکان اجتماع این دو نیست. شون میگه اگر حرمت تشریعی هم ثابت بشه میتونه حرمت ذاتی هم داشته باشه. و ثالثاً بر فرض تنها امکان حرمت تشریعی باشد ولا غیر، بازم همین حرمت تشریعی مقتضی فساد و بطلان عبادته. اینم از جهت عقلی. پس نتیجه سخن آقای آخوند این میشه به طور کلی نهی متعلق به عبادت چه از جهت لفظی و چه از جهت عقلی اقتضای فساد داره. حالا ببینیم این بخش و این قسمت که مربوط به جهت عقلی است، آیا این پاسخهای آقای آخوند مطالبی که ایشون اینجا فرمودن درست یا نه، اینو فردا انشالله عرض خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.